Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
یه زمانی تصمیم داشتم که گوشی رو بردارم، زنگ بزنم به دایی بزرگم و بهش بگم که چنین اتفاقی برای من افتاده. بعد از اینکه به مادرم گفتم، به اون بگم باباشو زندگی من نابود کرد و هیچ وقت نمیبخشمش.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و این 40مین مثلث این پادکسته. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به هی صحبت میکنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راویه. کنارش هم سعی دارم به جنبه های آموزشی این مسئله بپردازم. قسمت های آموزشی رو میتونید توی میان مثلثی ها پیدا کنید. هر کدوم از این میان مثلثی ها حاوی اطلاعات مفید و نظر متخصصینیه که مهمان پادکست بودن. حتما اگه تا امروز بهشون گوش ندادین توی اولین فرصت برین سراغشون. هدف دیگه ی انتشار این پادکست شنیده شدن هرچی بیشتر روایت‌های آزار جنسیه. چیزی که البته به لطف شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات مجازی هر روز داره بیشتر از قبل جا میفته و آگاهی در موردش بالاتر میره. اما با این وجود هنوزم بیشتر از چیزی که فکرشو بکنین نیاز به صحبت در موردش رو داریم. چون که فرهنگ تجاوز و قربانی نکوهی چیزایی نیستن که به این سادگی یا از بین برن یا حتی کم رنگ بشن. بزرگترین حمایت شما از رادیو مثلث معرفیش به اطرافیانه. اما اگه دوست دارین میتونین از رادیو مثلث حمایت مالی هم بکنین. حمایت‌های مالی شما 100% اختیاری و گوش دادن به این پادکست کاملا رایگان و رایگان هم میمونه. اما همونطور که میدونین ساخت و تولید پادکست علاوه بر زمانی که میبره برای بارگذاری توی سایت میزبان و اپلیکیشن‌های پادکست هم هزینه‌های ماهانه خودش رو داره. بنابراین اگه دوست دارین توی ساخت پادکست به این طریق سهیم باشین میتونین از طریق لینک هامی باش که توی توضیحاتم براتون گذاشتم اقدام کنین. اگر خارج از ایران هستید میتونید از طریق پیپل به آدرس ایمیل رادیو مثلث podcast@gmail.com از من و رادیو مثلث حمایت مالی کنید. راوی مثلث چهلم 24 سالشه. 11-12 سالش که بوده آزار جنسی رو از سمت پدر بزرگش تجربه کرده و این اتفاق تمام ابعاد زندگیش رو تحت تاثیر قرار داده. جزئیات و حس و حال راوی رو در ادامه با هم میشنویم. من توی هر قسمت به این موضوع اشاره میکنم که ما اینجا نیستیم که قضاوت کنیم. اما با این وجود بعضن کامنت هایی پر از قضاوت و پرسش و بازجویی پای روایت ها گذاشته میشه. دوست دارم اینجا اینو یادآوری کنم که راوی ها تقریبا اکثر اوقات سراغ اپیزودشون میرن و کامنت ها رو میخونن. این دفعه موقعی نوشتن کامنتتون به این موضوع توجه بیشتری داشته باشین. چرا که ادبیات شما، سرزنش شما، اتهام دروغگویی شما، پرسش‌های شما حول محور روایت یا حمله مستقیمتون به راوی و زیر سوال بردن تصمیمات و اقداماتش در لحظه توسط خود راوی خونده میشه و برای کسی که این آزار رو از سر گذرونده و به احتمال بالا توی روند درمان قرار داره، این حمله ها میتونن خیلی آسیب‌زا باشن. یه نوشته شما که شاید متوجه مخرب بودنش نباشین میتونه مستقیما روی سلامت روان راوی تأثیر داشته باشه. بنابراین لازم مواظب کلمه‌هایی که استفاده می‌کنیم باشیم. مثل تمام روایت‌های این پادکست، این قسمت هم به هیچ شما مناسب کودکان، نوجوانان و افراد با روحیه حساس نیست. اگه فکر می‌کنین فرزندتون نیاز به کمک داره، حتماً با یه متخصص در این باره مشورت کنین. شنیدن این روایت ها موجب پیشگیری از آزار جنسی نمیشه و لزوماً آگاهی فرزندتون از این مسئله بالا نمیبره. اگه شما نوجوانی هستین که صدای منو میشنوین، ازتون خواهش میکنم که همینجا دست نگه دارین. شنیدن این روایت ها میتونه به ذهنیت شما از روابط جنسی و عاطفی جهت بده و عواقب خیلی بدی رو به دنبال داشته باشه. پیشاپیش تشکر میکنم که رادیو مثلث رو به اطرافیانتون معرفی میکنین. مثل همیشه یادتون نره که تجربیات افراد از اتفاقات متنوع زندگیشون با هم متفاوته و نمیشه احساسات و نتیجه گیری های احتمالی که راوی بهش اشاره میکنه رو به تمام موارد تعمیم داد. ما به عنوان شنونده روایت ها اینجاییم که فقط به داستان فرد آسیب دیده از نگاه خودش گوش کنیم. بدون قضاوت، بدون نتیجه گیری. بریم که این روایت رو از زبان راوی با هم دیگه بشنویم.
داستان از اونجا شروع میشه که من توی یک خانواده مذهبی بزرگ شدم، به دنیا اومدم، بزرگ شدم. خانواده‌ای که من از اون ابتدایی که رفتم مدرسه، یه مدرسه کاملا مذهبی بود. تا دبستان من تو همون مدرسه بودم، بعدش به خاطر کار پدرم رفتیم شهرستان 2 سال و دوباره برگشتیم تهران. این اتفاقی که میخوام روایت کنم تو همون 2 سالی افتاد که ما بین تهران و حالا شهرستان رفت و آمد داشتیم. معمولا ما وقتی که میومدیم تهران، میومدیم یا میرفتیم خونه برادرم میموندیم یا خونه پدر بزرگ مادر بزرگ. اون تایمی که حالا این دفعه اومده بودیم تهران، برای سرزدن کوتاه رفتم خونه مادر بزرگ پدر بزرگ که تازه خونشون ساخته بودن. مادر بزرگم و مامانم رفته بودن طبقه پایین برای اینکه خونه رو تمیز بکنن، حالا واحد پایین تریشون رو که حالا درست حسابیش بکنن بتونیم ما بیایم اونجا یک شب بخواب. من و دختر داییم که همسن خودمه، تقریبا 2-3 ماه از من کوچیک‌تره، بالا بودیم داشتیم بازی میکردیم. 12 سالم من 12 سالم بود یا 12 یا 13 سالم بود، اون کوچیک‌تر از من بود چند ماه. من جلوی تلویزیون نشسته بودم داشتم تلویزیون میدیدم، پدر بزرگم من صدام کرد که برم تو اتاق که مثلا ببینم. منم رفتم تو اتاق که ببینم مثلا چی کار داره و مثلا چرا من صدا کرده و این حرفا. دختر دایی من تو اتاق، بعد تو همون اتاق اتفاقی که الان میخوام روایت کنم افتاد. من نمیدونستم، واقعیتش نمیدونستم تا اون موقع اصلا. میدونستم کسی نباید به بدن آدم دست بزنه، ولی اینکه از طرف آدم امنی مثل پدر بزرگم این قانون هست نمیدونستم واقعیتش. من خیلی برام عجیب بود که چرا مثلا داره این کار داره به بدن من دست میزنه. از من پرسید که میخوای این کار بکنم؟ من نمیدونستم واقعیتش چیه و خب این اتفاق افتاد و به بدنم دست زد و خب یکی از بزرگترین ناراحتی هایی که بود اتفاق افتاد. بعدش هم به من گفتش که اگر به کسی چیزی بگی دوباره این اتفاق میفته، هر دفعه بیای خونه ما همینه. من نمیدونم دختر داییمم اون روز شاهد اون اتفاق بود یا نه، یعنی این یادم نمیاد از کل اون اتفاق. تنها چیزی که یادم نمیاد اینه که آیا اونم شاهد این اتفاق بود یا نه. بعد از گذشت این اتفاق من آشنا شدم با همه بحثاشون. از من درخواست کرد که به بدنش دست بزنم. من نمیدونستم اون موقع تفاوت بین اندام جنسی زن و مرد چیه و من اون موقع متوجه شدم توی سن 12-13 سالگی. من تو اون سن اصلا تو فضای که فضای مرسوم تو زمان ما بود به مثلا دخترها دوست پسر داشتن، پسرها دوست دختر داشتن نبودم. همچنان دنبال بازی خودم بودم، سراغ وسطی بازی کردن و فوتبال بازی کردن تو حیاط مدرسه بودم و هیچ وقت این فضاها رو درک نکردم تو اون زمان. بعد از اون تازه متوجه شدم که داستان چیه. بعد از اون هی سر خودم گرم کردم با چیزهای مختلف، به شدت افت تحصیلی کردم اون سال، منتهی به اون سالی که شد. بعدش همینجوری ادامه پیدا کرد افت تحصیلی من، هی هر چقدر می رفتیم جلوتر بدتر می شد تا اینکه رسیدیم به دبیرستان. من وارد دبیرستان که شدم با جو دبیرستان واقعیتش نمی تونستم بین اینکه خودم الان یک زنم و دوست دارم یک زن باشم مساوی قرار بدم، یعنی خودم به عنوان یک زن قبول نمی کردم. اینم گذاشته بودم سر شیطونی ها، از در دیوار بار رفتن ها، تو مدرسه دعوا کردن ها، عشق موی کوتاه بودن ها و خب اصلا توجه نمی کردم بهش. من چون سابقه خانوادگی مذهبی بودن دارم می دونستم که اینکه اگر من حس جنسی نسبت به هم جنس هم داشته باشم اشتباهه و یک کار کثیف و زشته. چندین سال روی این تفکرات خودم سرپوش گذاشتم، تو اشتباه میکنی، تو اشتباه داری حس میکنی، ناشی از جو بچه بودنت، حالا بزرگ بشی درست میشه، به خاطر دبیرستان اینکه دخترها دورتن خوششون میاده. تا اینکه گذشت من یکی از دوستان بهم گفتش که چنین چیزی تو دنیا هست، یعنی بعضی از آدم ها ممکنه که گرایش هویت جنسیشون با اون شکلی که متولد میشه متفاوت باشه. من تازه اونجا متوجه شدم که ممکنه که یه اشتباهی این وسط شده باشه، غیر از اون اتفاقی که توی کودکی من افتاده که الان میفهمم ممکنه تأثیر داشته باشه روی این که من با بدنم اصلا ارتباط خاصی نمیگیرم. ممکنه یه چیز دیگه هم باشه که بعدش کشف کردم که من توی خیلی کوچیک بودنم همین بود، یعنی توی اول دوم دبستانم من چنین حسایی داشتم که من پسرم و من نمیخوام دختر خطاب بشم و اسم خودم پسر رو نمیذاشتم. گذشت تا 2-3 سال از دبیرستان گذشت، من همچنان میترسیدم که برم شهر روانشناس روانپزشک چنین چیزی رو مطرح بکنم. 2-3 باری که رفتم شهر روانشناس و روانپزشک به خاطر حالا نوع پوششم که همچنانم چادره، خیلی رفتار مناسبی نداشتم واقعیتش. یعنی تو همون سن بچگی به من میگفتم اگه میشه کسی که مثلا چادریه و فلان فلان این مدلی باشه، من دیگه ادامه ندادم. ترسیدم و خب به خاطر فشار خانواده، به خاطر فضای خانواده هم اصلا مطرح نکردم. تا گذشت همین یک سال اخیر که حالا یه مقدار مستقل تر شدم و حالا اون ترس ها رو یه مقدار گذاشتم کنار، رفتم و حالا شروع کردم این اصلا گفتن این که چنین اتفاقی تو کودکی من افتاده. خیلی واسه من دردناک بود. چندین هفته طول کشید پروسه مطرح کردنش با درمانگرم و مطرح کردم که من تفاوتی که بین هویتی هست که خودم میشناسم و حالا چیزی که الان در ظاهر هست، اینم تونستم بعد از تقریبا 7-8 سال 10 سال مطرح کنم با یک کس دیگه که اون متوجه بشه که من چی میگه.
در مورد پدر بزرگت میشه به هم بگی که حدوداً چه مدتی این طول کشید؟ یعنی چندین بار تو رو آزار داد به طرق مختلف یا همون یه بار؟
همون یک بار بود. مدت زمانش هم تقریباً بخوام بهتون بگم حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت بود.
یعنی ببخش من ازت جزئیات میپرسم و اینکه هر سوالی هم که فکر کردی که نمیخوای راجع به صحبت بکنی و جواب بدی هیچ اشکالی نداره، بگو که نمیخوای به این سوال جواب بدی. یعنی اون به بدن تو دست زد و بعد از تو خواست که به بدنش دست بزنی، این اتفاقایی بود که افتاد، درسته؟ و آیا به این مرحله هم رسید که ارضا بشه یا بله؟ خیلی متاسفم واقعا. اوکی، خب تو همون موقع هیچ وقت فکر کردی که این موضوع رو به مامانت یا به خانواده بگی یا حالا به هر عضو دیگه از خانواده؟
من همون موقع نه، واقعش هم ترسیدم از اینکه تهدیدم کرد گفت دوباره همین اتفاق میافته و هم این که فکر نمی کردم که چیز درستی باشه مطرح کردنش. چند سال بعدش برای خودم توجیه کردم که ممکنه که توی روند بزرگ شدن همه دخترها چنین چیزی باشه، یعنی همه پدر بزرگ ها برای اینکه دختری که توی فامیلشون هست بزرگ بشه چنین کاری باش انجام میدن. توجیه هایی بود که برای خودم چیده بودم که بهش فکر نکنم، از اون آدم بدی تو ذهنم نسازم، بتونم با مامانم همچنان ارتباط خوبی داشته باشم. نه، مطرح نکردم باهاش. من توی اون سالا که دبیرستان پیش درمانگر میرفتم، یکیشون برگشت به من گفتش که بعد بری اینو بگی به مادرت، مادر بزرگت و حالا بزرگترها. من دختر دایی و پسر دایی همسن منم. این دختر دایی پسر دایی یک خواهر دارن. این دختر دایی پسر دایی همیشه پیش پدر بزرگ مادر بزرگم بودن و بزرگ شدن. دختر دایی بعدی من، اونم از بچگی پیش پدر بزرگ مادر بزرگم بود. همون سالی که من میرفتم پیش درمانگر توی سال دبیرستان، این دختر دایی تقریبا 6-7 سالش بود و خب از من درمانگرم پرسید که آیا بچه دیگه توی اون خونه هست که مثلا بهش دسترسی داشته باشه. من بهش گفتم بله. به من گفتش بعد بگی، حتی به خاطر اون آدم که شده، به خاطر اینکه بتونی آینده اون آدم رو حفظ کنی. ولی من هیچ وقت نتونستم برم بگم. خیلی برام سخت بود گفتن چنین چیزی، حتی به درمانگرم، چه برسه برم به داییم یا مثلا پدرم یا مادرم بگم که چنین اتفاقی افتاده، اونم از طرف مثلا پدر مادر. مدرسه که من توش درس میخوندم، حالا نمیدونم چقدر تو اون سالا که من درس میخوندم تو سایر مدارس این چیزا مطرح میشد یا نه، ولی تو مدرسه که ما درس میخوندیم ابدا و اصلا در مورد چنین چیزهای آگاهی نمیدادن که بدن جزو یه جاهای جزو اندام خصوصیه، نباید کسی بهشون دست بزنه و اصلا چنین چیزهایی گفته نمیشد. توی خانواده هم خیلی کم در مورد صحبت میشد، با اینکه من یک خواهر بزرگتر داشتم، ولی اصلا چنین چیزهایی رو به من نگفت. یعنی مادرم میگفت، میگفتش که آقا یه سری جاها اندام خصوصیه، نباید کسی بهشون دست بزنه. البته من اینو یادم نیست که گفته به من یا نه، ولی حدس میزنم که گفته باشه چنین چیزهایی.
چرا بر چه پایه و اساس این حدس رو میزنی که بهت گفتن و تو یادت نمیاد؟
من تقریبا اکثر خاطرات بچگیمو یادم نمیاد، مگر به سختی و حالا با عکس دیدن و چیزهای دیگه. تنها چیزی که مثلا از اون سالها خیلی همچنان پر رنگ مونده همین اتفاقی هست که افتاده، البته اونم به واقعیتش لطف این روان درمانگر اخیری که میرم، یعنی اونم داشت کمرنگ میشد، مجبورم کرد که دوباره پررنگش بکنم و بیارمش جلوترین پرونده ای تو ذهن. از اون جهتی میگم که حدس میزنم که گفته باشه، چون به نظرم وظیفه یک مادر اینه که از بچهش محافظت بکنه و من از اونجایی که شناخت کاملی از مامانم دارم، حس میکنم که گفته چنین چیزی رو، حتی تو فضای بچگی. چون من یادم که هر موقع مثلا با دخترای پسردایی‌ام جمع شدیم توی اتاق یا با حتی بچه همسایه، همیشه حواسش بود که آقا در رو نبندید، کارهای خارج از عرفی نکنید و این چیزها. به همین دلیل میگه.
حالا امیدوارم که اینطوری بوده باشه. بعد از اون اتفاق دفعات بعدی که پدر بزرگت رو دیدی چطور بود؟
خیلی نرمال رفتار میکرد، با اینکه من هنوزم که هنوز میترسم ازش، ولی اون کاملا نرمال برخورد میکرد. تا چند سال اخیر که حالا میتونستیم بریم خونشون، همچنانم البته میریم، ولی من میتونستم، یعنی به اجبار مادرم میرفتم، دست میدادم، ماچش میکردم، خیلی عادی برخورد میکرد، انگار نه انگار اتفاقی افتاده. من یه چیز دیگه هم یادم رفت بگم، الان یادم اومد بگم، ببخشید، اینکه من تا همین چند سال اخیر، همین الان حتی گاهی اوقات به خودم میگم که این الکیه، این اتفاق نیفتاده، اینو تو ذهن ساختی، برای اینکه یه چیزی داشته باشه هر موقع حالت بده دست بهش بندازی، در موردش حرف بزنی. برام خیلی سخت بود اینکه قبول بکنم که چنین اتفاقی واقعا برای من افتاده. حالا طی صحبتایی که با درمانگرم داشتم گفتش که اینجوری بدتر داری خودتو اذیت میکنی، همه اتفاقاتو، یعنی یه نرمی میشه برای تو که همیشه فکر میکنی که هر اتفاق بدی برای تو افتاده ساخته ذهن توه و واقعا اون اتفاق نیفتاده.
آره دیگه، چون که اولین قدم برای درمان پذیرشه، یعنی تو اول باید بپذیری که این اتفاق برات افتاده که بعد بتونی درمانش کنی. و تراپیست هم درست گفته و خوشحالم که داری مداوم فکر کنم، یعنی یه حداقل قدم گذاشتی توی راه درمان. خب سوال بعدیم اینه که تو هیچ این ارتباط سخت و این سنگینی که بین خودت و پدر بزرگت حتی تا به امروز هم هست و بوده رو، آیا بین پدر بزرگت و بقیه نوه ها، اون بچه هایی که گفتی پیشش زندگی میکردن، بین اونا هم میبینی؟
نه واقعیتش، همون دختر داییم که تو همون اتاق پیش من بود، الان هم که میره مثلا خیلی دوست داره بره خونه پدر بزرگم، حتی اون دختر دایی کوچیکم خیلی دوست داره اونجا بره، خیلی ارتباط دوست داره اونجا، حتی شبا بمونه، ولی من هیچ وقت اینو دوست نداشتم. شبا که میموندم هم اونجا به اجبار مادرم و خواهرم بود که میموندیم که مثلا پیش پدر بزرگ مادر بزرگم باشیم که تنها نباشم. ولی خیلی دوست داشتم به مادرم بگم و حتی اینجوری بود که یه زمانی تصمیم داشتم که گوشیو بردارم زنگ بزنم به دایی بزرگم و بهش بگم که چنین اتفاقی برای من افتاده. بعد از اینکه به مادرم گفتم به اون بگم، بگم بابای تو زندگی من نابود کرد و هیچ وقت نمیبخشمش. حاضرم عذاب بکشه تو این زندگی ولی هیچ وقت نبخشمش.
خب بعد چی میشه که نمی کنی این کارو؟
نمیدونم. حس میکنم که نمیخوام آبروی آدم بره. واقعیتش میگم یه اتفاقی افتاده ولی این آدم بزرگه، یه سری آدمه، شاید هم اون آدم خودشون میدونن ولی وقتی که من برم بهشون بگم خیلی خجالت زده ممکنه بشن و دوست ندارم این اتفاق بیفته.
تو بعد از این اتفاقا، بعد از اون در واقع بعد از اون اتفاق تونستی رابطه ای رو ایجاد بکنی با کسی؟
واقعیتش من هیچ وقت علاقه من نبودم که با یک مرد در ارتباط باشم. هیچ وقت تا 24 سالگی که الان توشم هیچ وقت این علاقه رو نداشتم که با یک حتی عاطفی که با یک مرد در ارتباط باشم. ولی بوده زمانایی که به همون لفظ حالا بچگانه دبیرستانی دوست دختر داشتم اینجوری، ولی از یه سنی به بعد دیگه نه، ترجیح دادم که تنها باشم.
سوال کلی می نمیخوام به این برسم که آیا اون اتفاق باعث شده که تو یعنی تأثیر اون اتفاق رو ببینی توی برقراری رابطه و رابطه جنسی با هر کسی، چه دختر چه پسر، فرقی نداره؟
حس خودم اگر بخوام بگم بهتون اینه که واقعیتش تأثیر نداشته. یعنی من خیلی از تجربه رو شنیدم، آدمایی که تجربه مشابهی مثل من دارن بعدش ممکنه از مرتبه بترسن یا چیزای دیگه، ولی من اینجوری نبوده. همیشه خودمو همتر، حالا شاید مال من یه مکانیسم دفاعی ذهنم یه جور دیگه برخورد کرده، من همیشه خودمو همتر از یک مرد میدونستم. یعنی فکر نمی‌کردم که من ممکنه یه زن باشم اون مرده. من میگفتم منم مردم مثل اون، ولی حالا یه تفاوتی وجود داره. نه واقعیتش که بگم که جلوی منو گرفته که اون اتفاق، نه. هیچ وقت علاقه نداشتم به این که با کسی ارتباط داشته باشم. چیزی یادم نمیاد، ولی چیزایی که پیدا کردم از بچگیم با اسمای پسرون خودم خطاب میکردم. حالا همون حد نوشتن بچگانه که بعد اسم رو کتاب مینوشتیم، اسم خودم رو یه اسم دیگه میذاشتم. توی همون تایمی هم که حالا اول راهنمایی بود که حالا من رفته بودم شهرستان و حالا همه دوستای دور و برم تو همون فاز دوست پسر بودن و حالا اینکه با یه پسر در ارتباط باشن، یعنی من هیچ وقت اونا رو درک نمی‌کردم واقعیتش. هیچ وقت دوست نداشتم با یک پسر در ارتباط باشم. همیشه دوست داشتم تو همون فاز بچگی خودم بمونم، فوتبال هم بازی کنم، وسطیم رو بازی بکنم. هیچ وقت درک نمی کردم اون صحبت ها.
اوکی، خب به هم بگو که چی شد و چرا تراپی رو شروع کرد؟ چون میدونم تو حرفات گفتی که پیش تراپیست میری.
اولین بار که من رفتم واقعیتش زمانی بود که دبیرستان بودم و خب من دبیرستان دولتی میرفتم. فضای مدرسه این مدلی بود که ما چند دو نفر بودیم که متفاوت تر از بقیه بودیم و خب این همیشه داستان بود واسه ما. من همیشه سعی میکردم که اون بچه درس خونه باشم که متفاوتم، سر صدام زیاد در نیاد، ولی نمیتونستم جلوی خودم و شیطنتام بگیرم. یا همیشه دعوا میکردم یا داشتم یه آتیش تو مدرسه میسوزوندم. سر همین اتفاقات و جمعی اینها که خیلی از بچه ها میرفتن مدیر و معاون میدیدن، مثلا هر جا ما دوتا هستیم یه گله هم دختر دور ماست و حالا فلان و فلان، و حالا اون نفری هم که شبیه من بود خیلی تو مدرسه واقعیتش کارهای چیزی نمیکرد، کارهای مناسب مدرسه نمیکرد تو همون فضای مدرسه، خیلی فوکوس رو من اون بنده خدا بود. بعد از اینکه اون بنده خدا رو حالا چند باری گرفته بودنش و برده بودنش مرکز مشاوره مدرسه، یعنی رسما گفته بودن که بیا اونجا صحبت بکن، دو سه بارم منو خواستن برای مشاوره مدرسه. مشاوره مدرسه خیلی نتونست به من کمکی بکنه واقعیتش. من همون دوستم که بهم گفته بود که چنین چیزی تو دنیا هست و بعضی از آدم ها هستن که هویتی که دارن با اون فیزیکی که الان در حال حاضر دارن متفاوته، و با بازخوردی که از مشاور مدرسه گرفتم رفتم دنبال یه بحث دیگه که اصلا اون هویت رو با اون کالبد درست بکنم. حالا هر طرفی اگر کلن قراره که چیزی که از خودم هویتیابی بکنم عوض بشه با فیزیک و اندام بدنم، به این سمت، اگر نه که اندامم عوض بشه بره به سمت چیزی که هویتیابی میکنم از خودم. اولین بار به خاطر این رفتم پیش روان درمانگر و اینو مطرح کردم. بعد به من گفتش که سوالای مرسوم که آقا که سابقه رفتار پرخطر جنسی داری و این حرفا. من گفتم که چنین اتفاقی توی کودکی افتاده، خیلی سراغشو گرفت و گفت توضیح بده. که خیلی ادامه پیدا نکرد اون درمان به خاطر حالا تفاوتی که بود توی نوع فکرمون. چند تا دیگه من درمانگر عوض کردم. واقعیتش اون همچنانم چون من دلیل اصلی که میرم شه درمانگر همین هویتیابی خودمه. حالا بحث اتفاقی که افتاده جزء پروسه‌ای که دارم عبور میکنم ازش. اون هویتیابی رو اگر انجام بدم حس خودم اینه که شرایط روحی روانیم و حالا شرایط زندگیم خیلی بهتر میشه. این چند تراپی اخیری هم که رفتم برای همین موضوع و حالا توی صحبت کردن چنین اتفاقی که توی بچگیم افتاده هم مطرح شد.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
وقتی از هویت‌یابی جنسیتی میگیم یعنی فرد فارغ از اندام جنسی که با اون به دنیا اومده میتونه احساس متفاوتی نسبت به جنسیت خودش داشته باشه. مثلا یکی ممکنه با اندام جنسی منتسب به زنان به دنیا اومده باشه، اما درونن احساس نکنه که زنه. این به این معنی نیست که اگه زن نیست پس مرده، بلکه میتونه توی طیف زن بودن یا مرد بودن یه جای اون وسطا هم قرار بگیره. این موضوع کاملا متفاوت با گرایش جنسیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه فردی میتونه با اندام جنسی منتسب به زنان به دنیا اومده باشه، گرایش جنسیش هم به مردان باشه، ولی درونن احساس نکنه که زنه و جور دیگه‌ای خودش رو هویت یابی کنه. میتونه به زنان یا حتی به افراد فارغ از جنسیتشون هم گرایش داشته باشه. عموما از همون ابتدای زندگی افراد درشون مشهوده و خودشون حسش میکنن. اما حتی به مرور زمان هم میتونه متغیر باشه. برای مثال ممکنه فردی که با اندام جنسی منتسب به مردان دنیا اومده از کودکی تا بزرگسالی هم همراستا با اندام جنسیش هویت یابی کنه، اما توی بزرگسالی دیگه احساس تعلق به جنسیت مرد نداشته باشه و جور دیگه ای هویت یابی کنه. چیزی که مهمه بدونین اینه که جنسیت یه طیفه. مستقل از اندام جنسی و زمان ممکنه توی افراد خودش رو به مدل‌های مختلف نشون بده. آزارهای جنسی خیلی وقتا برای افرادی که توی مسیر کنکاش و کشف هویت جنسیشون هستن میتونه چندین برابر سخت‌تر و پیچیده‌تر باشه و مسیر این هویت‌یابی رو هم به شدت دشوارتر کنه. اگه دور و برتون دوستی یا آشنایی دارین که با مسئله هویت‌یابی جنسیتی دست و پنجه نرم می‌کنه، آدم امنشون باشین. باورشون کنید و کنارشون باشین. اونا توی دنیای پر از قالب امروزی جنگای زیادی برای مقابله دارن. پس سعی کنین با حمایت بیچون و چرا ازشون حتی شده یکم فشار رو از روی شونه‌هاشون کم کنین.
اگر پدر مادر یا خواهر برادر نوجوان یا جوونی هستید که می‌بینید با همسن و سالاش متفاوته از نظر رفتاری هویتی و این تفاوت داره ادامه پیدا می‌کنه و شدیدتر میشه، لطفاً باهاش حرف بزنید، باهاش صحبت کنید، سعی کنید کمکش کنید تا بیشتر از این گم نشه. اون بعد حمایت و امنیت رو از خانواده خودش بگیره تا از دوستاش و جامعه و غریبه. خیلی سخته که آدم برای پیدا کردن هویت خودش گم بشه و اگه کسی رو نداشته باشی و کمکت کنه به مراتب سخت‌تر و تاریک‌تر میشه. باهاش صحبت کنید، بهش اطمینان بدید که هر جوری باشه شما کمکش میکنید. اینکه این فرد حس کنه که تو خانواده کسی رو داره که بتونه باهاش صحبت کنه، مشورت کنه، حتی پول درمانگر رفتن رو ازش بگیره، مخصوصا تو سن نوجوانی خیلی مهمه. لطفاً باشید. شاید خیلی از این گم شدن ها اگر تو سن و سال نوجوانی پیدا بشه و سعی بشه شناخته بشه، دیگه به بزرگسالی نرسه و اون آدم باقی زندگیشو به خوبی بگذرونه.
خب بهم بگو که این تراپی که رفتی کلن چه تأثیری داشته توی بهبودی حالت؟ آیا موثر بوده؟
واقعیتش اینه که ابتداش فکر میکردم نه. یعنی یکی از دوستان هم من گفته بود که وقتی میری پیش درمانگر اتفاق کودکی تو نگو. گفته بود که ممکنه که این آدم ها بر اساس اون قضاوتت بکنن. یکی از دوستان هم که حالا هم اتفاق گذشته ها میدونست، بچگی ما میدونست و هم بحث هویتی ها بیمون. من گفته بود که به تراپیستت نگو، ممکنه که قضاوتش عوض بشه نسبت به شرایط تو. چند جلسه اول من نگفتم و خب خودش اینجوری بود که خب یه چیزی هست که تو به من نمیگی. بعد از 5-6 جلسه من بهش گفتم که ممکنه که اتفاقی که توی کودکی من افتاده باشه روی شرایط حال حاضر من تاثیر گذاشته باشه. گفتش که خب بیا اونو بشکافیم. و خب شکافتن اون همانا بر این که من 5-6 جلسه دقیقا جلسه بود که روز تولدم بود، 5-6 جلسه سکوت محض بود توی جلسه های درمانم، همانا خیلی سخت بود اولش مطرح کردن. جلسه هایی بود که من کاملا به لکنت می افتادم نمیتونستم حرف بزنم. مطرح شد و چند جلسه که گذاشت من اینجوری بودم که هیچ کمکی به من نمی کنه. ولی وقتی که گذاشت، الان که دارم فکر میکنم گذاشته مثلا 15 جلسه، اینجوری شده که من میخوام اون لباس قربانی بودن رو در بیارم از تن خودم و نمیخوام آینده خودم رو گره بزنم به اتفاقی که تو گذاشتم افتاده. تا قبل از اینکه من به این شرایط برسم دائم توی خودم بودم، کاری نمی‌کردم، سر کار نمی‌رفتم، همه چیزو لینک می‌کردم به همون اتفاقی که افتاده. به خودم میگفتم که بذار حالت بهتر بشه بعد میری حالا سراغ جریان زندگی در آینده. ولی الان این مدلی هم که میخوام لباس قربانی بودن در بیارم، بگم یه اتفاقی افتاده، خیلی متأثر کننده است ولی تموم شده. ممکنه که یه زمانی حالتو دوباره بد بکنه، ولی نباید بذاری که جلوی تو رو بگیره واسه زندگی. یکی از دلایلی هم که الان با رادیو مثلث اینو مطرح کردم اینه که فکر میکنم که مطرح کردن این با رادیو مثلث برای خودم یکی از مراحل اینه که لباس قربانی رو در بیارم، بذارم کنار و بگم تموم شد.
اگر داستان آزارهای جنسی که تو تا به امروز توی زندگی تجربه کردی یه مثلث باشن، سه تا ضلع اصلی این مثلث به نظر خودت چیا هستن؟
ضلع اولش خانواده است. ضلع دومش ترس از حرف زدن، اینکه 12 سال مطرحش نکردم و 12 سال خودم رو آزار دادم باهاش. ضلع سومش فکر کنم اعتماد و امنیت، اعتمادی که من به پدر بزرگم کردم. فکر نمی کردم اون آدمی که انقدر، حالا همه میگن تو قصه ها پدر بزرگ مادر بزرگ خوب و از این داستان ها، اون به من لطمه بزنه، صدمه بزنه، از من سوء استفاده بکنه. من 2 تا چیز میخواستم بگم. یکی این که من بعد از این اتفاق هم چند تا تجربه دیگه داشتم، یعنی تجربه هایی نبود به این اوج و به این شدت، ولی تجربه هایی که اکثر خانم ها تو جامعه دارن، دستمالی شدن این حرفا. تو مکانهایی که من دوست، یعنی واقعیتش واسم مکانهای دوست داشتنی بود، ولی به خاطر اون اتفاق دیگه حتی دوست ندارم اونجا هم برم. اولین چیزی که میخوام بگم این که اگر چنین اتفاق افتاد، با صدای بلند اگر تو اجتماع بودید، هر جا بودید، داد بزنید و بذارید اون آدم، همه بفهمن اون آدم داره چه کار بدی میکنه. اگر 10 تا 15 تا 20 تا 100 تا از این متجاوزا تو جامعه معلوم بشن، آدم ها هوشون بکنن، بقیهشون دیگه به خودشون اجازه نمیدن یا کمتر اجازه میدن، یا سعی میکنن تو خفان کار رو بکنن، نه تو محیط های عمومی مثل مترو یا اتوبوس. نکته دومی هم که میخواستم بگم این که آدم ها اگر چنین اتفاقی برشون رخ داد، مخصوصا خانم ها، میدونم که این اتفاق همون اندازه که داره برای خانم ها میفته، شاید یه مقدار کمترش برای آقایون، مخصوصا پسرها توی جامعه ما بیفته، حرف بزنید، بگید، سعی کنید کمک بگیرید از کسی که میشناسید. توی اولین گام اینه که به دوستی کسی بگید، اگر نبود درمانگرتون، یه کسی رو پیدا بکنید بهش بگید، نذارید این بمونه. این موندنه به همه چیز زندگی شما آسیب میزنه، به روابطتون آسیب میزنه، به اعتمادتون آسیب میزنه، به اعتماد به نفستون آسیب میزنه. همیشه از همه چیز میترسید، همیشه بدنتون تو حالت ستیز و بریزه، همیشه نسبت به همه چیز ترس دارید.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودید. رادیو مثلث رو میتونید توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنید. اگه مایلین از تجربه خودتون از آزار جنسی بگین، همیشه و همواره میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. تجربه هر آدمی از این آزار منحصر به فرد خودشه و لازم نیست به نظر چیز متفاوتی بیاد تا ارزشمند باشه. پس من منتظر مسیج یا ایمیلتون هستم، چرا که توی این مسیر کنار هم بودن و دست هم دیگر رو گرفتن قرار حالا حالاها چاشنی زندگی و مبارزمون باشه. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین 40مین مثلث این پادکست بود. با امید زن، زندگی، آزادی. فروردین ماه 1403.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.